صفحه 371. غیر از ما کسای دیگه‌ای هم بودن که فکر کنم هر کدومشون رئیس کارگاه یا همچو جایی بودن. دست یکیشون یه چیز زمختی بود که اگه اشتباه نکنم پوست کرگدن بود یا چیزی مثل این. دست اون یکی یه غلاف خنجر از طلا بود که روش سنگای قیمتی مثل الماس و یاقوت و زمرد چسبونده شده بود. اونی هم که کنار ما وایساده بود یه صندوق کوچیک دستش بود که فکر کنم از صدف ساخته شده بود. از حرفاشون به راحتی میشد فهمید چی کارن. یکیشون رئیس دباغخونه دربار بود، یکی هم مسئول کارگاه جواهرسازی قصر. اونی هم که کنار ما بود کندکار بود و کارش کندکاری روی آج و صدف و اینجور چیزا. هر کدوم از اونا به دو دلیل میتونستن اونجا باشن، یا اینکه اومده بودن مواد اولیه لازم برای کارگاهشون از خزانه تحویل بگیرن، یا اینکه کار تموم شده رو آورده بودن که تحویل بدن. البته خوشحال بودم از اینکه جز من هیچ کسی بینشون نبود که کارش به کتاب مربوط باشه. به توصیه رئیس خیاطخونه نشستیم کنار یکی از ستون‌ها و منتظر شدیم. گهگاه از پشت دری که اون ته بود صداهایی میشنیدم. یه چیزایی رو انگار میشمردن یا اندازه میگرفتن. یکی یه اعدادی رو میخون و اون یکی هم با صدای بلند میگفت نوشتم. البته این صداها به بلندی سر و صدای کبوترای زیر گنبد که فکر کنم اونجا پاتوق همیشگیشون بود نبود. اینکه فکر کردم اونجا پاتوق همیشگیشونه به خاطر این بود که عین خیالشون نبود و ما رو آدم حساب نمی‌کردن. بالاخره نوبت من شد و رفتم تو اتاق رئیس خزانه داری. در کمال تعجب دیدم اونجا فقط یک کاتب هست، در حالی که من صدای دو تاشون رو شنیده بودم. رئیس خزانه داری از روی اون صندلی بزرگش نگاهی به من انداخت و گفت: خب جوون، کی هستی و کارت چیه؟ تعظیمی کردم و گفتم: جناب رئیس، مسئله بسیار مهمی پیش اومده که مزاحم شما شدم. در رابطه با موضوع اون کتابه که حضرت پادشاه به شوهرم سفارش داده بودن. بعدش هم نقاشی ها رو دادم به اون کاتب که بده به رئیس. رئیس با دیدن اون نقاشی ها که براش خیلی عجیب و غریب بودن روی صندلیش میخوب شد و هیچ حرفی نزد و هیچ سوالی هم نپرسید. اون کاتب هم که بنده خدا از تعجب شاخ درآورده بود، لابد چون اولین بارش بود که همچین چیزایی میدید. تا اونا مشغول دیدن نقاشی ها بودن و هاج و واج فرصت و غنیمت شمردم و اول خودم و شوهرم رو معرفی کردم و بعد گفتم اون رو کی و چجوری کشتم، در حالی که به تک تک کلمه هم دقت میکردم تا یه وقت به خودم مشکوک نشن. یه چیزی بهتون میگم، ولی قول بدین به هیچ کس نگین ها. اونی که من فکر میکردم رئیس خزانه داریه در اصل همون کاتب دوم بود و داشتن منو دست مینداختن. یکم شک کرده بودم و آخه شوهرمه رفیق رئیس خزانه داری بود، در حالی که این بابا اصلا اون رو نمیشناخت. از طرفی رئیس خزانه داری که همیشه پیش پادشاهه چطور ممکن بود از قضیه اون کتاب خبر نداشته باشه؟ اصلا همه اینا رو ول کن، مگه هر کی از راه رسید میتونه رئیس خزانه داری رو ببینه؟ اون همیشه پیش پادشاه و حتی جانماز پادشاه رو هم اون پهن میکنه براش. تا اونا از اون خنده های لوسشون فارغ بشن از خودم پرسیدم چجوری میتونم بدون کمک اونا رئیس خزانه داری رو پیدا کنم، که یهو زد به سرم که معلومه خب هر کجا که پادشاه باشه اون همونجاست. خب که البته این کارم رو دیگه مشکل تر میکرد، چون حالا باید میفهمیدم پادشاه کجاست. اون وقت صبح بعید بود که تو دیوانخانه باشه، پس یا رفته بود کنار دریا برای پیاده روی صبحگاهیش، یا این که اصلا هنوز از حرمسرا بیرون نیومده. تو همین فکرها بودم که یکی از اون ته سرسرا صدام کرد. بالا رو که نگاه کردم دیدم همه استادکارای دیگه رفتن و جز من هیچ کسی تو اون عمارت به اون بزرگی نیست. ترس برم داشت. رفتم ته سرسرا. یه ندیمه وایساده بود دم در که تا منو دید گفت: کارا چلبی تویی؟ گفتم: آره. گفت: بیا تو. دمی در رئیس خیاطخونه رو دیدم و یکم ترسم ریخت و رفتم تو. این بار دیگه خود رئیس خزانه داری بود. از کلاه مخصوصش تشخیص دادم. نقاشی ها رو گرفته بود دستش رو خیلی متفکرانه نگاه میکرد. اونقدر میترسیدم که زبونم بند اومده بود. برای همین نتونستم سلام بدم و فقط تعظیم کردم. گفت: مرده؟ درست شنیدم جوون؟ میگن شوهر عمت وفات کرده. از ترس و هیجان دهنم قفل شده بود و همینطور شور عرق بود که از سر و روم میریخت. فقط تونستم با سرم اشاره کنم که بله. یه لحظه بی اختیار یه قطره اشک از چشام در اومد و آروم روی گونه‌هام سرازیر شد که فکر کنم خیلی هم به موقع بود و از نگاه رئیس خزانه‌داری فهمیدم که اون هم متأثر شده. یه وقت فکر نکنین این اشکو برای شوهرم بودا، اصلا. خودتون رو بذارید جای من. اولین باری که وارد قصر شدم، اون هم کجای قصر؟ بیخ گوش پادشاه. از این برم رئیس خزانه‌داری از پادشاه اجازه خواسته که مرخص بشه تا بتونه منو ببینه. شما بودین اشکتون در نمی اومد؟ اشکا همینطور پشت سر هم می اومدن و دیگه داشتم رسماً گریه می کردم و فقط صدام در نمی اومد. رئیس خزانه‌داری گفت باید هم گریه کنی پسرم. شوهر احمد مرد بزرگی بود. این رو که گفت حقیق من هم شروع شد. تو این 12 سال فکر میکردم دیگه حسابی بزرگ شدم. ولی اون لحظه که تو قصر پادشاه بودم و 2 قدمی قدرتمندترین انسان روی زمین، خودم رو بیشتر از یه بچه 4-5 ساله نمیدیدم و برای همین از گریه کردنم هیچ خجالت نمیکشیدم که فکر کنم همین گریه هم کافی بود و دیگه لازم نبود که چیزی رو به رئیس خزانه‌داری توضیح بدم. اما در هر حال این انتظار ازم میرفت. برای همین هم گریه که کمی آرومم کرد، آروم آروم وضعیت خودم رو برای رئیس خزانه‌داری توضیح دادم. ازدواج شکوره رو، تعهدی رو که بابت تموم کردن کار اون کتاب به شوهرمه داده بودم. ترسی رو که از قاتل شوهرمه داشتم و حتی تهدیدهای حسن برادر شوهر سابق شکوره رو. نمیدونم چرا یهو اونقدر از عدالت و شفقت پادشاه مطمئن شده بودم. فقط میدونم مطمئن بودم و همین بهم جرأت میداد حرف بزنم. تنها چیزی که ازش مطمئن نبودم خود رئیس خزانه داری بود. از این نگران بودم که یه وقت سر خود در مورد من تصمیم بگیره. یه لحظه یاد اون جلادهای افتادم که دم در ورودی دربار مشغول آماده کردن بساط اعدام بودن و از ته دل گفتم خدایا یه وقت کارم به اونجاها نکشه. رئیس خزانه داری خطاب به ندیمش گفت خبر مرگ شوهرم رو همین الان به رئیس نقاشخونه خبر بدیم. میخوام همه نقاشا تو مراسم تشییع جنازه حاضر بشن. بعد زل زد تو چشای من انگار که بخواد نظر منو بپرسه که اون نگاهش بهم اعتماد به نفس داد و برای همین بی اختیار شروع کردم به صحبت کردن و گفتم که به نظر من قاتل شوهرمه و ظریف افندی یه نفره و اینکه من بیشتر از همه با آدمای شیخ نصرت مشکوکم. بابت همین کارهای اخیرشون، همین که به بهونه‌های واهی قهوه خونه‌ها رو به هم می‌ریزن و نقاشا رو اذیت می‌کنن. اون هیچی نمی‌گفت و فقط نگام می‌کرد. برای همین من هم ادامه دادم و گفتم که قاتل می‌تونه از جمع نقاشا هم باشه، چون این اواخر سر کار کردن رو نقاشی‌های اون کتاب بینشون رقابت که چی بگم، کدورت عجیبی در افتاده بود که خب طبیعی هم بود، چون هم پولش خوب بود و همین که آرزوی هر نقاشی کار کردن رو کتابیه که سفارش دهندش پادشاه باشه. اینا رو که گفتم نگاهش جوری شد که فکر کردم داره به هم مشکوک میشه و تو دلم گفتم خدای ازت هیچی نمیخوام، فقط شر این قضیه رو از سر من یکی کم کن. حالا دیگه من هم ساکت بودم. رئیس خزانه‌داری هم نگاهش رو از من گرفته و دقیق شده بود روی نقاشی‌های اون کتاب. بعد دوباره منو نگاه کرد و گفت اینا که 9 تا هستن، قرار ما با شوهرمه سر 10 تا بود. به اندازه 10 تا نقاشی از ما کاغذ و آب طلا و رنگ و آتشقاله دیگه گرفته بود. بله حق با شماست. فکر میکنم 10 رو اون قاتل ابلیس با خودش برده باشه. تو خبر داری کتابت این کتاب با کی بوده؟ قرار بود من بنویسمش، ولی هنوز هیچ متنی آماده نشده بود که این اتفاق پیش اومد. مگه تو نگفتی که همین 1-2 روز گذشته اومدی استانبول؟ بله 1 هفته پیش، یعنی 3 روز بعد از مرگ ظریف افندی. 1 ساله که روی این کتاب کار میشه و ما هنوز متنش آماده نیست؟ بله. شوهرمه برای توضیح داده که متنش تو چه زمینه خواهد بود؟ طبق دستور پادشاه این کتاب باید تا آخر امسال که به تقویم هجری سال 1000 آماده بشه تا به عنوان هدیه سال نو از طرف امپراتوری عثمانی به دوک ونیز اهدا شه، تا به این وسیله قدرت و عظمت و شکوه خودمون رو به اونا نشون بدیم. قرار 2 صفحه وسطی این کتاب تصویر پادشاه و بقیه صفحات تصویر چیزایی باشن که بتونن هم شعور بالای پادشاه رو و هم قدرت و توان مالی ایشون رو نشون بده. در ضمن اصولی که قراره تو این کتاب به کار گرفته شه، اصول خود نقاشای فرنگیه که با این کار میخواییم بهشون نشون بدیم که ما از عهده هر کاری برمیاییم. رئیس خزانه داری با انگشتش به نقاشی ها اشاره کرد و گفت: حالا همه این چیزایی که گفتی رو قرار این اسبه اون سگه نشون بدن؟ شوهرمه مرحومم میگفت که همه این چیزایی رو که گفتم قراره تو همون دو صفحه وسطی نشون بدن که وسطش هم تصویر پادشاه میاد. بقیه کارها برای اینه که هنر نقاشیمون رو به رخ اونا بکشیم. کدوم دو صفحه؟ براتون گفتم که همون دو صفحه‌ای که قاتل با خودش برده. بنده خدا شوهرم می یه سال تموم رو اون نقاشی ها زحمت کشید و آخرش هم به خاطر همین کار جونش رو از دست داد. اون وقت این آقا که از نقاشی و هنر هیچی حالیش نیست، بابت چوس مسقال طلا و کاغذ و یه سری خرت و پرت دیگه داره روح اون مرحوم رو آزار میده. مرتیکه یه جوری نگاه میکرد که با خودم گفتم نکنه فکر میکنه من شوهرم مرا کشتم که هم دخترش رو بگیرم همون آب طلاها رو که میگه بالا بکشم. و برای اینکه از این فکر را بیارمش بیرون گفتم: شوهرمه روز قبل از مرگش بهم گفت که به احتمال قوی قاتل ظریف افندی یکی از همین استادای نقاشی خودمونه. منظورش زیتون و لکلک و پروانه بود فکر کنم. فقط همین یه جمله رو گفتم و ساکت شدم. آخه علاوه بر اینکه مدرکی نداشتم، با اون نگاهش داشتم اعتماد به نفسم رو هم از دست میدادم که کاش اون رو هم نمیگفتم، چون فکر کنم بعد اون جمله هم فکر کرد که من کارم تهمت و افترا و این کارهای خاله زنکیه. رئیس خزانه داری ازم خواست که فعلا در مورد قصد شوهرمه به کسی چیزی نگم تا ببینم چی پیش میاد. از اینکه چیزی ازم خواسته بود خیلی خوشحال شدم، چون اینو شروع یه همکاری میدیدم. نقاشی ها رو پیش خودش نگه داشته به من گفت میتونم برم و هر وقت لازم شد خودشون میفرستن دنبالم. وقتی زیر نگاه مشکوک ده ها نگهبان از باب السلام رفتم بیرون، یه نفس راحت کشیدم و دویدم سمت خونه. حس کسی رو داشتم که بعد از سالها دوری داره برمیگرده پیش خونه و خانواده‌اش. صفحه 379، فصل 37، من شوهرم متونم. مراسم تشییع جنازه‌ام خیلی خوب برگزار شد و هر کی که انتظار داشتم اومد. از همکارام هم همه اونایی که اون روزا تو استانبول بودن، خصوصا سفیر قبرس و سفیر آذربایجان اومده بودن. در و همسایه که تو حیات مسجد محل جمع بودن، با دیدن ملک پاشا رئیس دیوانخونه که یکی از بالاترین مقامات کشوری جا خوردن، چون فکر نمی کردن دیگه اینقدر هم آدم مهم می باشن. البته خودم به شخص بیشتر از دیدن دریا سالار مصطفی پاشا که فرمانده نیروی دریایی بود تعجب کردم. آخون فقط به دستور پادشاه تو اینجور مراسم ها شرکت میکرد و همه این قضیه رو میدونستن. بنابراین همه فهمیدن که پادشاه هم گوشه چشم من داشت و هرچند شاید دیگه برای این کارا دیر شده باشه، ولی باز به خودم افتخار کردم. حتی بعضی از مقاماتی که خیلی با هم رابطه خوبی نداشته بودیم هم اومده بودن، مثل سالم افندی رئیس چاپارخونه یا کمالالدین افندی تذکره نویس دربار. از مقامات دولتی که بگذریم، دوست و آشنا، فک و فامیل، در و همسایه، حتی چند تا از هم مکتبی های دوره بچگیم هم اومده بودن. خلاصه‌اش تشییع جنازه شلوغ و باشکوهی بود دیگه. همه کسایی که ازشون انتظار میرفت اومده بودن. اینکه هیچ، حس‌هاشون هم واقعی بود که این برای من از اولی هم مهمتره. اگه کسی گریه میکرد، واقعا داشت گریه میکرد و ادا و اطوار در نمی‌آورد که خیلی از این قضیه بدم میاد. تو بعضی از تشییع جنازه دیده بودم که بعضی ادای گریه کردن رو در میارن و یکی نبود بهشون بگه آخه عزیز دلم اگه گریت نمیاد خب گریه نکن، مجبور نیستی که. البته اینجور آدم ها کاری به کار اون مراسم یا حتی کسی که مرده ندارن و اینا اصلا زندگیشون ادا اطفاره. وقتی میخواستن جسد رو بذارن تو گور، هم همه بپا شد که صداش داشت اذیتم میکرد. اولش فکر کردم که سر و صدا مال خانواده و دوستای نزدیکمه، بابت این که دارن برای آخرین بار منو میبینن. ولی بعد باورتون نمیشه، دیدم رئیس خزانه داری با 10-20 نگهبان و شخص فرمانده نگهبانای قصر اومدن سر مزار. دست پادشاه درد نکنه که با این کارش دیگه سنگ تموم گذاشت. با دیدن رئیس خزانه داری، اون هم سر مزار، خیالم راحت شد که همین امروز و فرداست که اون قاتل کثیف رو گیر بیارن و به سزای اعمالش برسونن. البته کار آسونی هم نمیتونست باشه، چون اون کثافت هم قاطی سایر نقاش ها همون لحظه همونجا بود و حتی بیشتر از بقیه گریه میکرد و از کنار تابوتم جم نمیخورد. از اینکه به اون شکل دردناک و ناعادلانه کشته شدم، از اینکه قاتلم هنوز سالم و سرحال جلوم وایساده، از نگرانی که بابت نیمه کار موندن اون کتاب اصولا باید داشته باشم، نمیدونم چرا اصلا مضطرب و بیقرار که نیستم هیچ، بلکه برعکس کاملا آسوده و راحت هم بودم. نمیدونم، شاید هم اینور کلن اینجوری و هیچ کنم از دغدغه‌های اونور جایی نداره اینجا. بعد از اون ضربات پی در پی مرکبدان برونزی چند دقیقه درد شدیدی داشتم، اما بعد احساس کردم روحم داره از جسمم جدا میشه و حس عجیبی بهم دست داد که مثل حس رهایی یا چیزی از این دست بود. همه جا روشن و نورانی بود و بعدش درست همونطوری که تو کتاب الروح نوشته بود، دو تا فرشته زیبا که تبسم شیرینی هم رو لباشون بود آروم آروم بهم نزدیک شدن. هنوز درست نمیدونستم که روحم چه شکلیه، ولی از رفتار اونها میشد فهمید که چیزی از جنس جسم انگار. عین تو رویاها بود، همه چیز آروم و بی صدا انجام میشد و در عین حال سریع هم به نظر می رسید. هر کدومشون از یه بازوم گرفتن و منو به پرواز در آوردن. اون پایین همه چیز خیلی واضح و روشن دیده میشد و واقعا داشتیم پرواز میکردیم. از روی جنگلا، رودخونه ها، دریاها، کوههای برف گرفته. خوب میدونستم که رد شدن از هر کدوم از اینها ده ها سال وقت میگیره، ولی ما انگار توی چشم به هم زدن رد میشدیم ازش. چند ساعت اول از هر جای رد میشدیم توش پر از آدم بود و حیوانای مختلف، از حشرات گرفته تا پرنده ها. ولی بعد دیگه فقط آسمون بود و لایه لایه ابرا. هر طبقه آسمون یه در بزرگ داشت که به هر کدوم از این درها که میرسیدیم یکی از فرشته ها خیلی آروم در میزد و کسی از اون پشت با صدای دلنشین میگفت کیه؟ بعد این فرشته ها هر دو با هم شروع میکردن به معرفی من با تمام القاب و عناوینم. و آخرین جملهشون هم تو تمام طبقات این بود: یکی از بندگان خوب خدا. هر بار که این جمله رو میشنیدم اشک شوق تو چشام حلقه میزد و با خودم میگفتم پس داریم میریم بهشت. اما طبق کتاب الروح ده ها هزار سال باید میگذشت و همه موجودات میمردن و اون دادگاه بزرگ برقرار میشد تا معلوم شه من هم بهشتیم یا نه. بعضی چیزا تو کتابهای غزالی و امثالهم بود که با وجود 10-20 بار خوندن هیچی ازشون نمیفهمیدم و اون موقع همش فکر میکردم که خب عقل من قد نمیده دیگه. ولی حالا اون مسائل مثل روز برام روشن میشدن. می دیدم که اونا خیلی سخت و پیچیده نوشته شده بودن که اصلا به اون پیچیدگی نیست و مسئله خیلی ساده و روشنتر از این حرف هاست. نمی دونم اونا این وضوح و روشنی رو درک نمی کردن یا اینکه نوشتن بلد نبودن. موندم با چه زبونی بهتون بگم که دیدن کائنات از اون بالا چه لذتی داشت. چه رنگبندی خوبی، چه ترکیب بندی شاهکاری، حتی پرسپکتیو هم توش رعایت شده. واقعا که خدا بهترین نقاش هاست. همیشه دنبال این بودم که بفهمم چه چیزی تو دنیا برای من از همه چی زیباتره، که الان با قاطعیت میتونم بگم که رنگ، فقط رنگ. فقط حیف که تو اون همه سال یه بار هم جرأت نکردم چیزی رو به رنگی بکشم که خودم دوست دارم، نه به رنگی که هست. اما حالا دیگه همه چی به همون رنگی بود که من دوست داشتم. آسمون پرتغالی، اون هم نه فقط صبح و عصرها بلکه همیشه. آدم ها سبزن، شبیه برگ‌های نورس درخت‌ها تو فصل بهار. تخم مرغ ها قهوه‌ای، اسب‌ها آبی، اون هم آبی آسمونی. همه چیز به همون رنگی بود که تو افسانه ها و اسطوره ها خونده بودن. برای همین گرچه برای اولین بار بود همچین فضایی رو می دیدم و راستش رو بخواین برام خیلی هم حیرت آور بود، ولی انگار همه اینا بخشی از خاطراتم بود و برام آشنا. شاید نتونم درست حسابی براتون توضیح بدم که اصلا خاطرات چجوری شکل میگیرن و رابطهشون با تجربه کردن چیه، که راستش رو بخواین هیچ وقت دوست نداشتم دنبال ثابت کردن این چیزا باشم. پس فقط بهتون میگم که من همه اینا رو تو خاطراتم داشتم بدون اینکه هیچ وقت تجربهشون کرده باشم. تازه داشتم میفهمیدم اون حس رهایی که صحبتشو کردی مال چی بوده. اینجا هیچ حد و مرزی نبود، نه تو زمان نه تو مکان. میتونی همزمان همه جا باشی و تا ابد هم وقت داشتی، که رهایی یعنی همین دیگه. تو همین فکرها بودم که یه لحظه احساس کردم انگار داره اتفاقی میفته. همه چی داشت به رنگ سرخ در میومد. انگار نکنه وقتشه که از هیجان و خوشحالی گریم گرفته بود و راستشو بخواین یکم هم ترسیدم. اگه اون کتاب‌ها راست گفته باشن الان دیگه وقتش بود. خب من عزرائیل رو دیده بودم، اون فرشته هم که جای خود، هفت طبقه آسمون رو هم که رد کرده بودم. پس الان دیگه نفس هم داشت بند می اومد. اون رنگ سرخ داشت همه کائنات رو می پوشند و به من نزدیک می شد و از اینکه اونقدر بهش نزدیک شده بودم تو پوست خودم نمی گنجیدم. البته پوست که نداشتم، اینجوری میگم که شماها راحت تر بفهمین. آروم آروم من هم داشتم سرخ می شدم، از چشم هم مثل فواره اشک می پاشید. خیلی زود فهمیدم که خیلی هم قرار نیست به هم نزدیک بشه. انگار به اندازه سایه چند تا فرشته از هم فاصله داشتیم و فکر کنم اون فرشته داشتن منو به اون معرفی میکردن. دقیقا نفهمیدم چی بینشون رد و بدل شد، ولی از چهره خندون فرشته ها میشد حد زد که کارها رو به راهه. ولی یه چیزی، این فرشته ها که همیشه خندونن نکنه؟ اشکم بند اومد و ترس همه وجودم رو فرا گرفت و دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خیلی آروم و با ترس و لرز گفتم تو این 20 سال اخیر که بیشترش رو تو ونیز بودم خیلی تحت تاثیر پورتره‌های اون کافرها قرار گرفتم و حتی قانع شده بودم که یه پورتره از خودم هم بکشم، که البته هیچ وقت این کار عملی نشد، ولی خب دوست داشتم. امسال هم با اجازه بنده حقیر شما پادشاهمون یه چند تا نقاشی داد بکشن که دنیای شما رو با همه مخلوقاتش نشون بده، البته به اصول فرنگی‌ها. با اینکه هیچ صدایی نمیشینم ولی جوابش رو تو دلم حس میکردم. ما صاحب شرق و غرب هستیم. داشتم از هیجان میترکیدم. گفتم خب پس چرا اصلا شرق و غرب وجود داره؟ چرا ما آدم ها وقتی هنوز زنده ایم سر این چیزا رو نمیفهمیم؟ چون حواسم جمع نبود دقیقا نفهمیدم که تو دلم چی حس کردم. یا این بود که چون از عقلتون استفاده نمی کنین، و یا این که چون از عشقتون استفاده نمی کنین. مطمئن نیستم کدومی که از اینا بود. اون که رفت فرشته ها بهم گفتن تکلیفم روشنه و باید 10,000 سال صبر کنم تا نتیجه بهم ابلاغ بشه و تو این مدت باید همراه سایر روح ها تو برزخ باشم. از اینکه همه چی طبق اون کتاب ها پیش می رفت خوشحال بودم و می تونستم حدس بزنم که چند روز بعد دوباره می برنم پایین تا دفن شدن خودم رو تماشا کنم. البته دیگه قرار نبود برم تو جسمم، فقط میتونستم اونجا باشم. نماز میت رو که خوندن، تابوت رو گرفتم روی دوششون و راه افتادن سمت قبرستون کوچیکی که کنار خلیج بود. چند نفر اون جلوی تابوت رو میبردن، بقیه هم مثل یه تناب دنبالشون کشیده میشدن و جمعیت اونقدر زیاد بود که یه سر این تناب رسیده بود به قبرستون، در حالی که سر دیگرش هنوز تو حیاط مسجد محلمون بود. یه چیزی رو باید براتون روشن کنم. لابد همتون حدیث حضرت رسول الله رو که میگه روح مؤمن بعد از مرگ مثل پرندهی به سوی خدا پرواز میکنه شنیدین دیگه. این واقعیت بوده. یکیش خود من دیگه. البته این رو هم بگم، یه وقت مثل بعضی از این مفسرهای حدیث که فکر میکنم منظور پیامبر این بوده که روح مؤمن به شکل یه پرنده در میاد، فکر نکنی. منظور حضرت پیغمبر اینه که میتونه مثل یه پرنده پرواز کنه، نه اینکه دیگه خود پرنده بشه. در هر حال حالا که مثل پرنده مراسم تشییع جنازه خودم رو از اون بالا میدیدم، تازه فهمیدم که پرسپکتیو یعنی چی. کاش که تو این حدیث یکم بیشتر دقت کنیم واقعا چه چیزایی توشون نهفته است که ما نمیفهمیم. مثلا از همون جایی که وایساده بودم همزمان هم ازدحام مردمی رو میدیدم که برای تشییع جنازه‌ام تو قبرستون کنار خلیج جمع شدن، هم بادبان‌های کوچیک و بزرگ کشتی‌هایی رو که داشتن از خلیج خارج می‌شدن. انگار نشسته باشی بالای یه مناره، البته یکم بلندتر از مناره‌های خودمون، و از اون بالا تا جایی رو که چشمات قد می‌ده ببینی، که این یعنی همون شبیه پرنده بودن. یعنی همون که فرنگی ها بهش میگن پرسپکتیو. البته شرایط من کمی فرق میکرد ها، شاید هر کدوم از شما هم برین روی اون مناره بتونین تا جایی رو که چشمتون قد میده با پرسپکتیو ببینین، ولی دیگه مثل پرنده نمیشین که، برای این کار باید بمیرین مثل من. من از اون بالا، بالای همون قبرستون کنار خلیج تا اون ته استانبول رو میدیدم، حتی بچه‌هایی رو که تو اون باغچه کوچیکه کنار شهر داشتن بازی میکردن. 12 سال و 3 ماه پیش رو هم میدیدم که صدر اعظم رقیب پاشا با 7 قایق کشتی سفیر جدید ونیز رو تا دهنه خلیج بدرقه میکرد. اون زن چاقی رو که داشت جلوی بازار جدید مسگرا بچه چند ماهش رو شیر میداد. خوشحالی کسایی رو که داشتن از مرگ رمضان افندی جلاد شیلنگ تخته میانداختن. اون پیرهن سرخی رو که مادر و مادر بزرگم تو حیات خونه قدیمون میچلوندن. زن قابله ای رو که شب به دنیا اومدن شکوره کوچمون رو اشتباهی گرفته بود و اگه یه ساعت دیرتر میرسید زنم میمرد. اون کمربند ابریشمی سرخی رو که 40 سال پیش گمش کردم. باقی رو که 21 سال پیش تو خوابم دیده بودم. سر و دست و چشمهایی رو که علی بیک فرمانده سپاه پیاده نظاممون از جنگ گرجستان برای پادشاه فرستاده بود. و اون چشمهای خوشگل شکوره عزیزم که تو این قبرستون سرد و یخ زده یه لحظه هم اشکش بند نمی اومد. همه رو می دیدم. اونم همزمان. طبق نظر علما، اینطور که من تو کتاباشون خوندم، زندگی هر آدمی 4 مرحله داره که مرحله اول شکم مادر و مرحله دومش دنیاست و مرحله سومش همون برزخی که من توش بودم و مرحله 4مش هم که بعد از قیامت شروع میشه. حالا چه بهشت و چه جهنم. من که هنوز مرحله 4م رو ندیدم، ولی میتونم بگم مرحله 3م خیلی بهتر از 2 مرحله قبله و دیگه اون قید و بند زمانی و مکانی دنیا رو نداره که دلیلش هم معلومه. خب برای اینکه جسم نداری و فقط روحی دیگه. شاید تنها مزیت این مرحله هم همین باشه، همین که از شر مشکلات جسم رها میشی دیگه. من که این مرحله 3م رو هم تجربه کردم به نتیجه جالبی رسیدم که میخوام به شما هم بگم، شاید به دردتون بخوره. به همون اندازه که تو مرحله 3م داشتن یه روح بدون جسم آدم رو خوشبخت میکنه، به نظر من تو مرحله 2م هم داشتن یه جسم بدون روح میتونه آدم رو خوشبخت کنه. صفحه 387، فصل 38، استاد عثمان من. لابد پیره مرده بدبختی رو که همه عمرشون رو پای هنرشون گذاشتن دیدین. تکیده و لاغر و استخونی که هیچ کسی رو از طعن و کنایه خودشون بی نصیب نمیذارن و کار و زندگیشون فقط تکرار یه سری چیزاست که مثلا اعتقاداتشون رو تا آخر عمر از این اعتقادات کوتاه نمیان که نمیان. سری عصبانی میشن و به همه چی اعتراض میکنن. بهونه‌گیر هستن و هیچ کس رو قبول ندارن. من یکی از اونا. از 16 سالگیم به این ور، یعنی از اول شاگردیم، از همون روز اول که وارد نقاشخونه شدم سر و کارم با اینجور آدما بوده. اولیش استاد بزرگ نورالله سلیم چلبی بود که البته اون خیلی هم آدم عصبانی نبود، و آخریش هم استاد علی بود، همون که بهش میگفتن علی قناری، چون رنگ غالب اغلب نقاشیهاش زرد قناری بود. البته اون هم خیلی لاغر و تکیده نبود. 30 سال پیش اون هم مرد و از اون موقع به بعد دیگه کسی مثل خودم ندیدم. نسل ما انگار داره منقرض میشه. این چرت و پرتایی هم که پشت سر نقاشا میگن از همون موقع بوده و تا ابد هم خواهد بود که هیچ پایه و اساسی هم نداره. مثلا 1، میگن ما آدمای سنتی هستیم. شما یه چیز جدید قابل قبول به من نشون بدین، اگه قبول نکردم اون وقت هر چی دلتون خواست بهم بگین. 2، میگن ما به خاطر زندگی سختی که داشتیم از همه آدما بیزاریم و برای همین هیچ وقت پورتری از اونها نمیکشیم. این هیچ ربطی به زندگی ما نداره. آخه این آدمای بیشور چه زیبایی دارن که بخوام ازشون پورتری بکشم. این همه موضوع زیبا تو دنیا هست، اون وقت باید این کثافتا رو کشید. 3، میگن ما هیچ کدوممون حافظه خوبی نداریم چون اسم شریف اونا رو فراموش میکنیم. آخه ابلها، من که هزار تا تصویر با تمام جزئیاتش تو ذهنمه، چطور چند تا کلمه مزخرف رو نمیتونم حفظ کنم؟ این به حافظه ما ربطی نداره و بی اهمیت شما رو میرسونه. پروکوراس بهتون میگم، هیچ کدوم از شما برام پشیزی ارزش نداری. امروز صبح تو مراسم تشییع جنازه شوهرمه بودم.